بالاتر، ولی برای خود کار تقریبا میشه گفت 1000 برابر ما بودجهشون هستش برای یه دونه کار. ولی خب قاعدتا میشه گفتش از اونها خب کیفیتمون پایین تر هست، هم اونها سینمای تقریبا 1937 فکر میکنم اون اولین فیلم سینماییشون رو داشتن و نزدیک به 100 سال هستش که سینمایی دارن تولید میکنن.
درست.
ولی خب اصلا باورمون نمیشد، کاملا کار رو پذیرفتن بچه های روسی و حالا جاهای دیگه دنیا که اکران کردیم و کار رو به عنوان یک کاری که میشه نشستش توی سینما و ازش لذت بردش پذیرفتن. تو همین راستا یک نشست سالیانه دارن نخبگان، یعنی دانش آموزان نخبه روسی هلوشه فکر میکنم 3500 نفر.
بله.
و یه اردویی دارن و از کار هر شب یک کاری از سینمای کودک براشون پخش میشه و آخر به قول معروف اون اردو به یک کار جایزه اول رو میزن که خوشبختانه به پسر دلفینی با اینکه رقیب های قوی هم داشتش جایزه اول انیمیشن سینمای کودک و نوجوان رو دادن.
بسیار همالی، تبریک میگم. توی ایران چطور؟ تو ایران نقدها چطور بوده برای پسر دلفینی؟ استقبال چطور بوده؟
خواهش میکنم. استقبال که ما با یه استقبال انفجاری و روبه رشد داشتیم شروع کردیم و کمتر از 2 هفته ما 9 میلیارد خوردهی فروختیم. از روز سوم اکران ما تا ماها به قول معروف اکران روز صدر اکران روز بودیم از نظر فروش.
بله.
در یک روز ما 55,000 بلیت فروختیم که رکورد بعد از اکران و بعد از کرونا رو زدیم و فروش های یعنی تو روز سه‌شنبه ای که نیم بها هستش ما میلیاردی فروش داشتیم.
درست.
خب به هر حال شرایط اینجوری رقم خوردش که سینما با رکود مواجه شد همونطور که میدونید.
بله.
به خاطر شرایطی که اتفاق افتاد و اینها، ولی پسر دلفینی الان از فقط فروش گیشش از 23 میلیارد رد شده.
بله.
و توی جدول اکران امسال چهارم هست و تا آخر سال هم فکر میکنم همین رتبه رو داشته باشه. حالا پیشبینی میشدش با توجه به اون اکران اولیه که داشتیم کمتر از 2 هفته ما 9 میلیارد بوده ای، فکر میکنم بالغ بر 40 میلیارد باید ما میفروختیم که حالا شد 23 میلیارد.
امیدوارم اثر بعدی اینطوری باشه، حتی بیشتر از این چی بگم دیگه.
پسر دلفینی اکران خارجی خوب خیلی خوبی داشته، بیش از 3 میلیون دلار.
بله.
در خارج از کشور فروخته که
خب پس بودجه کار بعدی هم جور شد. آره من فکر میکنم این اتفاق افتاد. خب ما برنامه همون راجع به در واقع سینمای کودک و نوجوانه که الان خب به هر حال طبیعی هم بوده از آغاز سینما. انیمیشن یکی از بهترین مدیومای این ماجرا بوده چون فانتزی می ساخته برای کودکان و نوجوانان. دوست دارم از منظر یک کارگردان به ما بگی که پارامترهای سینمای کودک و نوجوان، اون ویژگی هایی که باید توی یک اثر باشه تا این قش بپسندن چیه؟ آیا زمان باعث تفاوت شده و اگر باعث تفاوت شده چرا همچنان کهن‌الگوها جواب میده؟ و دوست دارم از منظر خودتینو بشنوم.
خواهش میکنم. حالا این دیدگاه من لزومی هم نداره که حالا درست باشه.
نه درست غلطشو کاری نداریم، دوست داشتم دیدگاهتو بدونم.
بله. از منظر من سینمای کودک سینمایی برای بچه ها، حالا چه انیمیشن چه غیر از انیمیشن، چه غیر انیمیشنی باشه. متاسفانه خیلی این به اشتباه برداشت شده خیلی جاها و سینمای کودک و نوجوان رو سینمایی درباره کودک و نوجوان تفسیر کردن.
بله.
و این خیلی خیلی مخصوصا توی کشور ما این خیلی اتفاق بدی هستش. ما میریم یه سینمایی رو میبینیم که مثلا باید برای کودکان و جوان باشه، ولی میبینیم صحبتش با بزرگترهاست. حالا در مورد بچه ها داره صحبت میکنه مثلا، ولی با بچه ها صحبت نمیکنه، بچه ها صحبت برقرار نمیکنن، بچه ها وسط فیلم دوست دارن بیان بیرون حد اکثر. و وقتی میخواد با بچه ها صحبت کنه، حالا بعضی از حالا بیشتر فیلم ها که درباره بچه هاست، ولی اونایی که با بچه ها میخوان صحبت کنن به دو تا چاله یا چاه میافتن. یکی این که به نصیحت گویی برای بچه ها میپردازن به جای قصه گویی، یا از اون طرف بسیار زبان الکن و زبان بچگانه یو انتخاب میکنن برای صحبت کردن با بچه ها. نگاه کنید، صحبت کردن با بچه ها قاعدتا باید مدل خودشون بشی، ولی این نیستش که شما با یه زبان الکن، دیدین بعضی از پدرها میخوان روس با بچهشون صحبت کنن چجوری صحبت میکنن.
بله بله.
سینمای کودک رو بعضی ها اینطوری تفسیر میکنن، به بچه ها خوششون نمیاد. ما توی پسر دلفینی اتفاقی که افتادش، خب من تو ترکیه، اکران ترکیه، که یه خبرنگاری از من پرسید چیه که الان فیلم شما رو بچه های ما میبینن توی سالن خوششون میاد؟
بله.
میگفتم که یک، این که من با خود بچه ها حرف میزنم، نه درباره بچه ها با بزرگترها. دو، این که دارم جدی صحبت میکنم. توی سالن بچه ها به اندازه کافی میخندن، به اندازه کافی نگران کاراکتر میشن، به اندازه کافی میترسن و به اندازه کافی گریه میکنن.
درست.
نه اینکه فقط فکر کنیم چون با بچه ها داریم صحبت میکنیم با یه زبان لوسی و بدون اینکه درام براشون شکل بگیره و اینها بیایم براشون صحبت بکنیم. و این فکر میکنم اتفاقی هستش که توی
متوجه.
سینمای کودک باید برای بچه ها بیاره.
بسیار خوب، ممنون از شما، ممنون از وقتی که به ما دادید. من آرزو موفقیت میکنم به خصوص برای کار بعدیتون. شبتون خوش باشه.
سپاسگزاریم. خدا حافظتون باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
امسال شما رو وارد دنیای ماجراجویی و جادو میکنم. داستان خارق‌العاده یک رفاقت واقعی و شجاعت، پسری که توسط دلفین‌ها نجات پیدا کرد. اون به خونه برمیگرده تا مادرشو پیدا کنه.
من یه بچه پیدا کردم که توی دریا بود.
ولی من تو دوم هم ندارم.
خب معلومه که تو دلفین نیستی.
نه. آه واستا، خفه میشه ها.
سلام مامان.
آروم
درد داشت.
اختاپوس
خناکس شمال بد قویتا
میدونه که نمیتونیم بدون اون زندگی.
اونو باید درو گفتم، منت یه دارفی نبود، این دنیای سیر دریا.
بهم یه قولی بده وقتی که مامانتو پیدا کردی مامان منم باشه.
ببین چی پیدا کردم.
انگار وقت رفتنه.
من واقعا شرمندم مامان.
پسر دلفینی
دوبله شده توسط گروه دوبلاژ بلو اسکای.
بله، بخش از صدای فیلم اثر پویا نمایی پسر دلفینی رو شنیدیم که البته چون این فیلم در کشورهای دیگه هم اکران داشته، بخشی که به صورت زبان خارجی شنیده میشد مختص اکران در کشورهای دیگه بود. خب جناب آقای هاشم زاده با شما همراه هستیم در ادامه. به نظر میاد که سینمای کودک و نوجوان احتیاج به در واقع یک جان دوباره داره. باید بیشتر حالا هم از جانب مسئولان هم دستن در کارن این سینما
بله.
اقداماتی صورت بپذیره که بتونیم یک تحول و پویایی در این عرصه به وجود بیاریم. به نظر میاد که کودک و نوجوان امروز خیلی خواسته هاش و در واقع سطح دریافت و درکش از مفاهیم متفاوته و ما باید دست به کار بشیم برای ساخت آثاری که با زبان اونها همگویی داشته باشه و یه جورایی بتونن باش ارتباط برقرار کنن.
دقیقاً، ما کودک و نوجوان رو نباید دست کم بگیریم، یعنی این دست کم گرفتنش که به نظرم موجب میشه ما نتونیم آثاری با سطح کیفی درست داشته باشیم و چون شناختمون مناسب نیست، شناختمون متعلق به فرسنگ ها دورتره، مربوط به 20 سال پیش این شناخت ما، به همین خاطره که وقتی کلاه قرمزی جدید یا وقتی مدرسه موشهای جدید ساخته میشه با احترام به همگی کیفیت نازلی داره و ما وقتی بهش نگاه میکنیم فقط از منظر نوستالژیکه که جذبش میشیم و متوجه میشیم که سینمای جهان در باب کودک و نوجوان بسیار جلو زده از سینمای ما و ما وقتی افرادمون رو داریم از دست میدیم، وقتی بروز شدن اون افراد رو داریم از دست میدیم، داریم از این سینمای کودک و نوجوان میمانیم و نتیجه گیری میشود سینمایی که سطح کیفیش بسیار پایینه، نهایتاً یکی دوتا اثر داره به خصوص در حوزه پویانمایی که عرصه جدیدیه برای ما و برای تولید سینماییمون و اونجاست که داره بهتر از فیلمسازی برای کودک و نوجوان خوش میدرخشه. من فکر میکنم خیلی دست کم گرفتیم این مخاطب رو و حالا توضیح خواهم داد که چرا در دهه 60 و دهه 70 ما میتونستیم تولیدات خوبی رو داشته باشیم، چه برای کودک چه درباره کودک، چه خانه دوست کجاست و باشو غریب کوچک که درباره کودک بود و برای بزرگسالان و چه قصه های مجید یا کلا قرمز و پسرخاله که درباره کودکان و نوجوانان بود و برای اونها هم ساخته می شد.
بله، بسیار عالی، همچنان با ما همراه باشید. 19 و 11 دقیقه شما شنوندگی سینما فرهنگ هستید.
از محل خبرساز رستوران تورنادو با شما هست، یایی که گفته میشه 4 تا نوجوان به صورت رویایی به فضا سفر کرد.
همه دنیا رو نگران کردی میخندی؟
از این متنفرم
مردشور و تکنولوژیتون
تو مسائل امنیتی دخالت نکن پسر جان.
ما قرارمون این مرد میدونی چه لحظه باشه رویه برای من،
اما بسو که خیلی پول دار میشه
این معمولیت لعنتی بخوره تو سرت.
من به دنیا باید جواب پس بدم.
China kam kapu Simba kambur karapu
Simba China kam kapu Simba kambur karapu Simba
kambur simate naro
Mine libate charo
Servato cine gilbe
Sibe dane ci taro Sibe dane ci taro.
بله، بخشی از صدای فیلم جزیره فضایی ویژه کودک و نوجوان رو شنیدید که در حال اکران هست در سینمای کشور و شما میتونید در این تعطیلات و ویژه تعطیلات نوروز کودکان و نوجوانان رو ببرید و این فیلم رو ببینن و باز هم پیوندی بین اونها و سینمای کودک و نوجوانان برقرار بشه. همچنان با ما همراه باشید در ادامه سینما فرهنگ. در این لحظه گفتگو میکنیم با فاطمه ترکاشفند، منتقد سینما.
سلام خانم ترکاشفند، وقتتون بخیر باشه.
سلام، سر شما هم بخیر و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
ما راجع به سینمای کودک و نوجوان صحبت میکنیم، نمیدونم منتقدات چقدر جاموندن از این نوع سینما. من فکر کنم یه ذره راجع به این جاماندگی یا حتی نادیده گرفتن این سینما راجع به در دید منتقدات صحبت کنیم.
فکر کنم که پیر شدن همشون، یعنی اگه بخوام درست بگم
ماها هم الان پیر شدیم برای اینکه راجبه سینما کودک
من من که جرات نمیکنم به خانم ها بگم پیر شدیم، ولی متوجه منظورتون میشم.
آره یه ذره میدونید از اولویت های آدم ها خارج میشه، چون بافت در واقع جمعیتی کشور هم به سمت سنین بالا داره میره. یه جورایی احساس میکنم که طبقه کنشگر جامعه، طبقه مرجع جامعه، دغدغه فرزند و کودک و نوجوان و اینا رو نداشتن تا یه دوره‌ای. یعنی مثلا شاید تا دهه 80 همه اولویت‌ها یه مقداری سیاسی اجتماعی بوده، همه آدم‌ها یه ذره کت و شلوار و مثلا یقه صاف و اینا، همه تو سینما به یه همچین مدل فیلمایی رسیدیم. یعنی همه فکر می‌کردن که باید برن سینما و مثلا یک گره خیلی اساسی رو از جامعه و شریعت باز کنن. نمیخوام این روی کرد و دست کم بگیرم یا خود نکردم از خره کنم، اما فکر میکنم این یه مقداری اون شکلی از پیر شدن سینما رو به ما نشون میده، این تعبیری که استفاده کردم. یعنی هم جامعه منتقدا، هم فیلمسازا، هنرمندا، سینماگرا، همه یه جورایی، نه این که حالا بگم سنی لزومن پیر شده باشن، اما دغدغه هاشون به یه لایه‌ای نفوذ میکنه که انگار دیگه مثلا سرگرمی، لذت، کنار بچه نشستن، از تماشا، از لذت بردن اون لذت بردن، اینا خیلی جاذبه
اولویت نیست.
آره سینما نداشته. اینه که از این ماجرا خارج میشه و به نظرم الان یه ذره بافت سینما کشور برگشته یکم، خصوصا توی نیمه دوم دهه 90 به بعد، با توجه به اینکه حجم بالایی از انیمیشن های خارجی از طریق حالا عمومی شدن تماشای فیلم از طریق این شبکه‌های ویدیو اینا وارد کشور شد، یه مقداری شاید خانواده ها این طعم رو بیشتر چشیدن و حالا سینما ایران هم یه ذره به این سمت حرکت کرد. دهه 90 یه تکونای خورد به نظرم، اما هنوز خیلی فاصله داریم با اون چیزی که
خورده. به این خاطر نیستش که ما آدم های جدی رو هم برای ساخت این نوع فیلم ها نداریم؟
بعد دیگه اساسا وقتی آدم های جدی در حوزه ها، در این حوزه ها ایجاد میشن که لذت های جدی برده باشن، واقعا این محصولمون هنر این شکلیه. یعنی شما اول خودتون باید از یه چیزی لذت ببریم، باهاش سرگرم بشین، از یه ایده‌ای به هیجان بیاین و بعد اون رو عرضه کنید به آدم‌هایی که احتمالاً شبیه خودتونن. این اتفاق به خاطر این نیفتاد که به نظرم فضای فکری در واقع مسلط بر فضای سینمای ما این شکلی بود که خیلی اصلا نمیخواست به این مسائل فکر کنه، نمیخواست به کودک و نوجوان فکر کنه.
بله.
یه مخاطب هدف خاصی داشت که شاید اصلا واقعی هم نبود، خودش فکر میکرد که اونا مخاطب هدفن و بعد در اون هم ساخت. حالا الان به نظرم شکل نگرفت دیگه اصلا اون طبقه از هنرمندان، که یعنی خیلی اعتماد به نفسشون هم پایین بود. یعنی اگر کسی یه دوره میگفتش مثلا من توی تلویزیون، حالا با توجه به اینکه تلویزیون یه در واقع پلتفرم عام تره، کسایی بودن که یه سر کارهای مثلا کودک نوجوان کار میکردن و تو سینما اصلا اعتماد به نفس این که برن در یه همچون کارهای تولید بکنن نداشتن. فکر کنم این ماجره یه ذره مرهون انگیزه و تلاش سید جواد هاشمی هست توی دهه 90. من حالا
چند تا از آثارشون رو دیدین شما؟
من دو سه تا رو دنبال کردم، ولی فکر میکنم فعلا فارغ از اینکه محتوا چقدر جدی و جالب باشه و چقدر مورد استقبال قرار گرفته باشه، اما این خود این که مثلا یه نفری پا میشه میگه خب بیاین دیگه واقعا همش فیلم کودک نوجوان بسازیم، به نظرم خیلی تحسین برانگیزه.
شما این تصمیم رو در واقع تحسین برانگیز میدونید؟
بله تصمیمش صرفاً خروجیش رو حالا شاید خیلی راجعش بحث داشته باشیم. ببینید من یعنی ما در حد تکخال داریم توی این سینما،
دقیقاً
یک تعدادی نفر داریم که باید راجبشون حرف بزنیم. یکیش مثلا سید جواد هاشمیه، یکی هم مثلا گروه هنرپویاست که اونها هم از دهه 90 شروع کردن و حالا امسال هم این فاجعه جدید ازشون دیدیم. این توبه انیمیشن بود، حالا توبه انیمیشن گروه های دیگه هم وارد شدن، کارهای خوبی ساختم. اونها این که با صبح بتونی این تکارها رو تبدیل به جریان کنی و یه موج ایجاد کنی و احساس اعتماد به نفس به سینما ایران بدی که میشه به این سمت رفت، میشه مخاطب و نگه داشت، میشه کاری ساخت یا کودکان و جوانانمون دوست داشته باشن، به نظرم اینا تحسین برانگیزه، هرچند که خیلی کمه. مثلا اینا پاسخگوی چیزی که ما لازم داریم. یه طوره این نکته رو هم اضافه کنیم که به نظرم سینمای کودک نوجوان به همون سرنوشت تلخی دچار شده که مثلا سینمای طنز ایران،
درست،
یعنی جدیت ازش گرفته شده، انگیزه ازش گرفته شده، اعتماد به نفس ازش گرفته شده، کسی هم بهش توجه نداره، نه پژوهشگری میره سمتشون که ببینه توی این سینماها اصلا پتانسیلی هست، نه منتقدی هست که دربارشون به جدی بنویسه.
بله، من فکر میکنم یه اتفاقی هم که افتاده اینه که مسئله تکنولوژی کمی ما رو عقب انداخته، یعنی وقتی به سینمای کودک و نوجوان دیگر سوی جهان نگاه میکنیم متوجه این میشیم که خب خیلی تکنولوژی عامل اساسیه برای اومدن کودکان و نوجوانان به سینما و مرعوب شدنشون. در واقع به هر حال فضای فانتزی رو ساختن نیاز به تکنولوژی داره و هرچه باورپذیرتر برای کودک شگفت انگیزتر، و فکر میکنم ما اینو نداریم. نمیدونم چقدر موافقید یا نه.
در واقع یه مسئله همینه که خب سینمای فانتزی خیلی پل قابل اعتماد و محکمیه برای اینکه شما مخاطبتون رو بشناسید و تشخیص بدید که اون از چه جنسی از فانتزی و چه جور داستانی و چه جنسی از تکنولوژی، یعنی ورود تکنولوژی به در اون فرم هنری فیلم خوشش میاد. ما خب نداریم این سینما، یعنی نه تنها منم خواهم بگم مثلا تو لایه تکنولوژی اینو ببینیم، ما اصلا قصه ای که پتانسیل فانتزی شد توی دست و فولکلورمون داریم، ولی خب این متبلور نشد، وارد سینما نشد و به نظر میسه که یه ذره کلا عنصر تخیل همه چیزش رو از دست داده توی فاز سینمای جدید ما. خیلی آدم هایی هم که میان وارد تخیل بشن خیلی دورن. مثلا ما هیچ وقت سینماگرمون مثلا مخاطبمون اعتماد به نفس این که مثلا ما یه سینمای آدم فضایی داشته باشیم رو نداره، یعنی حتی اگه سینماگری پیدا باشه که علاقه من باشه و بسازه، میدونه که مخاطب ازش به عنوان مخاطب ایرانی از سینما ایران نمیفذیره که بیاد به فیلم های فضایی مثلا دقیقا. اگه همچین فیلمی رو عرضه کن یه در کلن عنصر تخیل، میگم مسئله اعتماد به نفس تو اینا خیلی جدیه. ما قبل از اینه که ما حتی تکنولوژی
داشته باشیم
و حتی قصدش رو داشته باشیم، یعنی ما یه روایت این داشته باشیم.
بسیار خوب، ممنون خانم ترکاشفن که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. شبتون خوش.
خدا نگهدار.
آبالا دوست همه بچه ها، منم هر آورده کننده یه همه آرزوها، یه فیلم قشنگ برای همه بچه ها، سری از اون بالا
دوست داریم.
دوست هم دارم. مگه میشه کسی با ماما رو دوست نداشته باشه؟
دادار ماها خوابیم یا بیدار،
اتفاق خوب براتون آوردم.
این منم امیرعلی، 8 سالمه. این خواهرم هناز، خیلی دوستش دارم، اونم منو دوست داره.
مالا دوست همه بچه ها. برنامه امشب سینماهای تهران و شهرستان ها.
بله، اینم بخشی از صدای یک کار و محصول تازه در حوزه سینمای کودک و نوجوان با عنوان بامبالا که الان در حال اکران عرض کردم که این تعطیلات نوروز میتونه فرصت مناسبی باشه برای اینکه با بچه هاتون به سینما برید و این آثار رو که در حوزه سینمای کودک و نوجوانان تولید شده ببینید و از تولید کنندگان این عرصه حمایت کنید. خب یک جمع‌بندی هم داشته باشیم جامعه هاشم سوی دخل
باشیم. خواهش میکنم، من فقط یه نکته کوتاه بگم، اونم اینه که این رفتن به سینما رو برای کودکان و نوجوانان تبدیل به یک فرهنگ کنیم. بله. یعنی خانواده ها باید کودکان و نوجوانان سوق بدن به اینکه آینی وجود داره به نام سینما. درسته. و هر هفته یک بار هم شده این آیین رو تکرار بکنیم.
بله، انشالله که این اتفاق بیفته و همه بچه های ما با فرهنگ و هنر ایرانی مانوس باشن. البته در حوزه سینما کودک و نوجوان خیلی بد صحبت بکنیم، ولی انشالله در برنامه بعدی باز هم صحبت میکنیم. بله. از حضور شما سپاسگزارم.
خواهش
شما
میکنم. خدا نگهدارتون.
خب اما خدمت شما عرض کنم که پایان بخش برنامه امشب بخشی از موسیقی فیلم خواهران غریب با صدای خسرو شکیبایی است که موسیقی این فیلم رو استاد ناصر چشم‌آذر ساختن. این قطعه موسیقی رو تقدیم شما میکنیم و از حضور یکایک که شما مرخص میشیم. بهترین ها سهم لحظه های شما. خدا نگهدار.
مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من تو یاری و یاور من، مادر من تو یاری و یاور من، مادر مهربونم قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه. مادر من تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من. مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من تو یاری و یاور من، مادر من تو یاری و یاور من، مادر مهربونم قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه.
شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
سلام و عرض احترام، آجیلای نابو با سلام، خندق و بادون پسته خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، غرقاتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذر خوش.
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره،
آجیل عید تمز با سلام بخر، با سلام .com.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاق کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ساعت 19:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری